موشک‌های ایران به عراق فضای ایران رو روی تمام هواپیماهای بازرگانی بست. ایران دستورات کتبی در هماهنگی پروازهای بازرگانی با فرمانده‌های نظامی در شرایط بحرانی داره و در اون شرایطی که التهاب و تب درگیری ایران و آمریکا شدید بوده، مگر فرمانده‌های نظامی سامانه موشکی خواب بودن که اپراتور اعلان کردن که نتونسته با اونا تماس بگیره و کسب تکلیف بکنه؟ چه کسی این آدم رو آتش به اختیار کرده؟ تمام این اشتباهات در نهایت برمیگرده در یک کشور قانونمند متوجه فرمانده کل قوای کشور میشه و فرمانده کل قوا باید استعفا بکنه و بعد بازخواست بشه.
دولت‌های کانادا و اوکراین میگویند ایران به وعده‌هایش عمل نکرده و همکاری‌های لازم را برای روشن شدن حقیقت انجام نمی‌دهد. گزارش‌های متعددی نیز از تهدید شدن بازماندگان کشته شدگان سقوط هواپیمای اوکراینی و همچنین بازداشت و صدور حکم زندان برای معترضان به این عملکرد سپاه نیز منتشر شده است.
گزارش الهی روانشاد رو می‌شنیدید. اما پایان بخش این مجله نیمه شب گزارش‌های خبرهای ورزشی است که از همکارم فریبرز غریب خواهید شنید.
با اعلام مسئولان برگزاری لیگ قهرمانان فوتبال آسیا در دوحه قطر، بازی فینال روز شنبه میان پرسپولیس ایران و اولسان هیوندای کره جنوبی با حضور تماشاگر برگزار می‌شود. همچنین از قطر خبر آمده جیانی اینفانتینو رئیس فیفا روز شنبه 29 آذر در ورزشگاه جنوب شهر دوحه تماشاگر ویژه فینال لیگ قهرمانان آسیا خواهد بود. اما اظهار نظرهای اهالی فوتبال و حتی مسئولان سیاسی جمهوری اسلامی در مورد فینال روز شنبه در رسانه‌های داخل ایران بازتاب گسترده‌ای داشته. علی ربیعی سخنگوی دولت روز گذشته در گفتگو با سیمای جمهوری اسلامی در یک اظهار نظر عجیب فوتبالی در مورد حریف روز شنبه پرسپولیس میگوید:
من با ملاحظه بازیهایی که تو پرسپولیس تو بازیهای قبلی دیدم، به هر حال ما می اندازه علاقمند هستیم و نگاه میکنیم، به نظرم پرسپولیس خط دفاعی متزلزلی داره، رقیبش خط حمله خوبی داره ولی خط دفاعی متزلزلی داره. میتونه پرسپولیس از این فرصت ها استفاده کنه. حالا اسم بازیکن اجازه کنید من نیارم، خط دفاعی اونا رو میتونه بشکوه و ما قطعا صاحب گل خواهیم شد.
اما حشمت مهاجرانی سرمربی سالهای دور تیم ملی فوتبال ایران در یک اظهار نظر متفاوت در مورد سرمربی تیم پرسپولیس گفته:
ما یه مربی متولد شد که من فکر میکنم در آینده میتونه مربی تیم ملی مملکت ما باشه، یعنی خیلی در کنار زمین خیلی با آرامش با صبر و حوصله تیمش رو هدایت کرد، حرکاتی نکرد باعث تنش یا اینکه دیسیپلین و انضباط تیمیش به هم بخوره. تمام خصوصیات آقای گل محمدی نشون داد داره برای که ما بتونیم در آینده دیگه مربی خارجی استخدام نکنیم.
روز گذشته همچنین از دوحه خبر آمد کنفدراسیون فوتبال آسیا برای یکی از گزارشگران سیمای جمهوری اسلامی ویزای سفر به قطر صادر نکرده. پیش از این گفته شده بود سیمای جمهوری اسلامی به دلیل در اختیار نداشتن حق پخش بازی فینال روز شنبه بین پرسپولیس ایران با اولسان هیوندای کره جنوبی نمیتواند این مسابقه را به صورت زنده پخش کند. کنفدراسیون فوتبال آسیا همچنین روز گذشته حریفان دو تیم ایرانی استقلال و فولاد خوزستان در مرحله پلی‌آف فصل آینده لیگ قهرمانان را اعلام کرد که هر دو حریف از امارات هستند. استقلال حریف العین شد و فولاد حریف الوحده. و در اولین روز پیکارهای کشتی آزاد جام جهانی انفرادی در صربستان روز چهارشنبه، رحمان عموزاده آزادکار ملی پوش ایران در وزن 57 کیلوگرم پس از پیروزی برابر حریفانی از ترکیه، ایتالیا و گینه بیساو در نیمه نهایی به حریفی از روسیه باخت و از حضور در فینال باز ماند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
خب به این ترتیب میرسیم به پایان این مجله نیمه شب در ساعت 35 دقیقه بامداد روز پنج شنبه هستیم. سپاسگزارم که با من مرتضی قاسمفر در این مجله همراهی کردید. آرزوی لحظاتی آرام و سرشار از شادمانی و تندرستی برای همه شما دارم. ضمن این که بعد از پایان این مجله میتونید بلافاصله برنامه صحنه رو هم گوش بدید.
صحنه نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام، به شماره تازه مجله هفتگی صحنه خوش آمدید. من بابک غفوری آذر هستم. این شماره به بهانه اعدام روح الله زم به بررسی کارنامه محمد علی زم پدرش در حوزه سینمای ایران و واکنش سینماگران به اعدام آقای زم مربوط می شود. با صحنه همراه باشید.
سینمای ایران
از آن که نام محمد علی زم در سالهای اخیر به خاطر اقدامات و عملکرد فرزندش روح الله در رسانه‌های مختلف مطرح شود، نام او یادآور یکی از نهادهای برآمده از انقلاب سال 57 بود. نهادی که قرار بود نوع و شکل مطلوب حاکمان پس از انقلاب ایران از فرهنگ و هنر را ارائه کند. حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی که ابتدا حوزه اندیشه و هنر اسلامی نام داشت، محل گرد همایی افرادی بود که سوابق محدودی در برخی فعالیت‌های هنری در حد اجرای تئاتر و تعزیه، داستان و شعرخوانی مذهبی در مساجد تهران داشتند و پس از انقلاب به دنبال تسخیر فضای فرهنگی کشور بودند. چهره‌هایی چون محسن مخملباف، مجید مجیدی، فرج الله سلحشور، حسن حسینی، امیر حسین فردی و مهدی شجاعی. سرپرستی این جمع را محمد علی زم که روحانی جوانی بود به واسطه قدرت مدیریت و ارتباطاتش با رهبران انقلاب بر عهده داشت. محصولات این نهاد در سالهای ابتدایی پس از انقلاب نمونه الگویی فرهنگ و هنر مطلوب انقلاب ارزیابی می شد.
میرم قبرستون دعای کامل می خونم. اونجا حال دیگه ای داره. دعای کامل.
به تدریج حوزه هنری اهمیتی همپای وزارت ارشاد و سازمان صدا و سیما پیدا کرد و بخشی از فضای فرهنگی ایران بعد از انقلاب را شکل داد. آقای زم آن دوران نظرات مشخص و صریحی درباره هنر داشت. ابایی از بیان اینکه به صراحت بگوید ما به هنر سیاسی و ایدئولوژیک معتقدیم نداشت. می گفت تحقق سینمای اسلامی نتیجه تحقق اسلامیت تمامی هنر هاست. با این همه به تدریج دیدگاه‌های ملایم‌تری پیدا کرد و حتی فیلم‌هایی در نهاد تحت امرش تهیه شد که مورد انتقاد دوستان و همکاران سابقش قرار گرفت. فیلم‌هایی چون مرد عوضی و آب و آتش.
این کارا چیه خانم؟
حرف زدنی چقدر فرق کرده. چند دست لباس خواست آوردم که خودت فت کنی. میدونی که من سلیقه تو رو ندارم عزیزم.
خجالت هم خوب چیزیه خانم، من که عزیز شما نیستم.
عوض شدی؟ البته که تو شوهر عزیز خودمی.
عوضی گرفتی خانم؟ من متأهلم.
دیگه اینقدر خودتو لوس نکن داریوش.
داریوش کیه خانم؟
درباره اقدامات محمد علی زم و رابطه او با سینماگران و همچنین واکنش آنها به اعدام فرزندش با نوشابه امیری، دبیر تحریریه ماهنامه توقیف شده گزارش فیلم و از روزنامه‌نگاران شناخته شده حوزه فرهنگ و هنر گفتگو کردم و نخست از او درباره عملکرد آقای زم در حوزه هنری و ارتباطش با چهره‌های شناخته شده آن نهاد در سالهای ابتدایی بعد از انقلاب پرسیدم.
در واقع آدم‌هایی که در حوزه بودن هر کدومشون برای خودشون یه جنرال بودن با امکاناتی که در اختیارشون بود. همه سینمای ایران، فیلم‌های سینمای ایران، فیلم‌های سینمای جهان در اختیارشون بود. آزادی عمل داشتن چه در فیلمنامه‌هاشون چه در بودجه‌هایی که دستشون باز بود. می‌بینید که حالا در بعد از این همه سال که نگاه می‌کنین هر کدوم به یه راهی رفتن. یعنی یکیشون شد مخملباف که چندین قدم از آقای زم هم فاصله گرفت. یکیشون شد آقای مجیدی که خب جزء به اصطلاح محبوبین درگاه و دربار آقای خامنه‌ای. تیپ‌های مختلفی از توش در اومدن. در نتیجه خیلی این نبود که یک سیاست واحدی رو ایشون بتونه اجرا کنه. نمی‌شد که اجرا کرد و نتایج مختلفی هم ازش بیرون اومد.
و چی شد به ویژه در اوایل دهه 80؟ در واقع تا حدودی آقای زم به نظر می رسید سیاست ها و مقبولیتش نزد حاکمیت کم رنگ شد و از اونجا کنار گذاشته شد. آیا اون فعالیت های اقتصادی که می گفتن اون زمان در حوزه هنری داشت انجام می شد، موضوع واردات سیگار یا مدیریت باشگاه پرسپولیس و اون فعالیت های اقتصادی نقش داشت، یا تا حدودی دچار تغییر دیدگاهی شده بود که اصل قدرت جمهوری اسلامی خود آقای خامنه ای مخالف در واقع عمل کرده شده بودن به تدریج، اونها بود تأثیرش یا اون فعالیت اقتصادی؟